با سلام و روزتان بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. قرار است رئیس جمهور آمریکا استراتژیش را در قبال افغانستان که اعزام ده ها هزار عسکر تازه را به این کشور در بر میگیرد امشب به وقت واشنگتن اعلان کند. همین موضوع را در صدر مطالب خبری ما داریم. از سایر تحولات در افغانستان و جهان خواهید شنید و در کنار گزارش‌های خبری برنامه زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان با ستار فروخ.
قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ساعت 8 امشب به وقت واشنگتن اعزام بیش از 30,000 عسکر دیگر آمریکایی را به افغانستان اعلان کند. یک عسکر بریتانیایی در نتیجه انفجار در جنوب افغانستان کشته شده. مقامات در ولایت نیمروز تلاش‌ها را بعد از رهایی یک انجینیر ربوده شده ترکی در این ولایت آغاز کرده‌اند و در خبرهای منطقه و جهان می‌شنوید که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از اعلام اخیر ایران که گفته ده مرکز تازه را برای غنی‌سازی یورانیم خواهد ساخت انتقاد کردند. تفصیل خبرها. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ساعت 8 امشب به وقت واشنگتن اعزام بیش از 30,000 عسکر دیگر آمریکایی را به افغانستان اعلان کند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور اوباما دستور عملی ساختن استراتژی جدیدش را در مورد افغانستان صادر کرده و رهبران روسیه، بریتانیا و فرانسه را در مورد پلانش آگاه ساخته است. رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید گفته که اوباما به روز یکشنبه با رابرت گیتس وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی آمریکا جیمز جونز ملاقات اعلان ناشده داشته تا به این ترتیب استراتژی نو افغانستان را نهایی سازد. یک عسکر بریتانیایی در نتیجه انفجار در جنوب افغانستان کشته شده است. با مرگ این عسکر تعداد سربازان بریتانیایی که تنها امسال در افغانستان کشته شدند به تقریبا 100 تن رسیده است. اردوی بریتانیا از سال 2001 میلادی تا حالا 236 عسکرش را در افغانستان از دست داده که 204 تن آنها در نتیجه اقدامات خشونت آمیز کشته شدند. بریتانیا در حدود 9,000 عسکر در افغانستان دارد که بخشی از آنها در ولایت هلمند مصروف نبرد با طالبان هستند. مقامات در ولایت نیمروز میگویند تلاش‌ها را به هدف رهایی یک انجینیر ربوده شده ترکی در این ولایت آغاز کردند. غلام دستگیر آزاد والی نیمروز به رادیو آزادی گفت این انجینیر ترکی در یک شرکت ساختمانی کار میکرد و اخیراً با رانندهش در مسیر راه ولایت فرا اختطاف گردید. تا کنون مسئولیت ربودن این انجینیر ترکی را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. مسئولان ریاست معارف ولایت غزنی میگویند تیم بازسازی ولایتی غزنی تعهد اعمار احاطه 28 مکتب را در این ولایت نموده است. حسن مبارک عزیزی رئیس معارف ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت در اعمار احاطه هر مکتب حدود 90,000 دلار به مصرف خواهد رسید و علاوه کرد که کار بالای ساختن 4 دیواری 5 مکتب به تازگی آغاز گردیده و در آینده نزدیک کار اعمار احاطه متبقی مکاتب نیز شروع خواهد شد. و امروز نرخ مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در کابل به اساس گزارش صرافی امینجان خوستی از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 48 افغانی و 40 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 72 افغانی و 30 پول، 1 پوند استرلینگ 79 افغانی، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 48 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 582 افغانی. این بود تازه‌ترین خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان تا این ساعت. مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم مصطفی صدیقی پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می‌کند.
رادیو آزادی باز هم خوش آمدید. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از اعلان اخیر ایران که گفته است 10 مرکز تازه را برای غنی‌سازی یورانیم خواهد ساخت انتقاد کردند. خاور سولانا که به زودی از سمت ریاست پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کنار خواهد رفت، این تصمیم ایران را نادرست خوانده است. سوزان رایس سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد هم گفته است که اگر اعلان روز یکشنبه ایران دقیق و عملی باشد، یک اقدام نامناسب است و این کشور را بیشتر از جامعه بین المللی دور خواهد ساخت. به نظر می رسد که این اعلان تهران پاسخ به قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده، زیرا این اداره ساختن یک پایگاه دیگر هسته‌ای ایران را در نزدیک شهر قم محکوم کرد. حکومت بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد ایران 5 سرنشین بریتانیایی یک قایق تفریحی را در آبهای خلیج فارس بازداشت کرده. وزارت خارجه بریتانیا گفته است این قایق از بحرین عازم شهر دبی در امارات متحده عربی بود که به روز چهارشنبه گذشته از سوی نیروهای دریایی ایران متوقف شد. به نظر می رسد که این کشتی بدون مجوز وارد آبهای ایران شده. این قایق قرار بود در مسابقه قایقرانی دبی مسقط که به تاریخ 26 نوامبر آغاز شد شرکت کند. بریتانیا میگوید که عمل این قایق هنوز هم در ایران است و این کشور آگاهی دارد که اتباعش سالمند. اما در این اعلامیه از موقف رسمی این 5 تن جزئیات بیشتر داده نشده است. وزیر عدلیه ایتالیا میگوید 2 تن از اتباع تونس که در زندان گوانتانامو زندانی بودند پس از مذاکرات طولانی با واشنگتن به ایتالیا رسیدند. او در اعلامیه به روز دوشنبه گفت که عادل بن مبروک و محمد بن ریاض نصری در ایتالیا به خاطر اتهامات نامعلوم محاکمه خواهند شد. تلویزیون دولتی رای گزارش داده که هر 2 مرد به صورت فوری پس از رسیدن به شهر میلان به زندان منتقل شدند. وزیر عدلیه ایتالیا میگوید که کشورش به خاطر 2 تن از اتباعی تونس را پذیرفته است تا به تعهد آمریکا جهت بستن زندان گوانتانامو کمک بکند. اصلاحات در پیمان اروپایی لیسبون از امروز 1 دسامبر نافذ می شود. جمهوری چک تا حالا آخرین کشور است که در ماه نوامبر شامل این پیمان 27 عضوی شد. هدف پیمان لیسبون دادن رهبری متحد، پالیسی خارجی موثر و نرمش در تصمیم گیری ها میان کشورهای اروپایی است. به این ترتیب پیمان لیسبون مقام رئیس را برای شورای رهبران اتحادیه اروپا ایجاد کرده که به نام رئیس اتحادیه اروپا از آن یاد می شود. رهبران کشورهای اروپایی هرمان وان رومپوی را که به حیث صدر اعظم بلژیم کار کرده بود به حیث رئیس اتحادیه اروپا انتخاب کردند و قرار است کار او در این مقام در ماه جنوری آغاز شود و امروز مصادف است با روز جهانی بیماری ایدز. هدف از تجلیل از این روز دادن آگاهی برای جهانیان جهت جلوگیری از شیوع ویروس HIV است. برنامه ایدز سازمان ملل متحد با پخش گزارش هشدار داده که اروپای شرقی و آسیای مرکزی تنها مناطق در جهان هستند که بیماری ایدز در آنها رو به افزایش است. بر اساس این گزارش سازمان ملل متحد در سال 2008 میلادی 110 هزار تن تازه به ویروس HIV مصاب شدند که به این ترتیب شمار افراد مبتلا به این ویروس در اروپای شرقی و آسیای مرکزی به 1.5 میلیون تن میرسد. تعداد مبتلایان به ایدز در همین مناطق در سال 2001 میلادی به 900 هزار تن میرسید و حالا 66% افزایش را نشان میدهد.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:08 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قرار است رئیس جمهور آمریکا استراتژیش را در قبال افغانستان که اعزام 10 هزار عسکر تازه را به این کشور در بر می‌گیرد امشب به وقت واشنگتن اعلان کند. رئیس اداره ضد تروریسم اتحادیه اروپا میگوید که رهبر طالبان ملا محمد عمر از شبکه القاعده دوری اختیار کرده است تا حمایت جهان اسلام را به دست آورد. درباره وضعیت زنان در افغانستان و نگرانی برخی از مسئولین سازمان ملل متحد گزارش را خواهید شنید. یک زن افغان میگوید:
در افغانستان حقوق زن بیخی پایمال است. اینه میال خودم مفیل نفقی 4 طفل خودم پیدا میکنم و شولت از کوب از بیخوی اردم شهیدیست.
در کنار سایر مطالب خبری نگاه به روزنامه های امروز چاپ کابل داریم. تحلیلگران میگویند که حرفای حکومت ایران میان خالی هستند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما امشب به وقت واشنگتن استراتژی نظامی جدیدش را در مورد افغانستان اعلان میکند. قرار است 30,000 عسکر امریکایی تازه نفس را به افغانستان بفرستد. اوباما در این مورد با شمار از رهبران جهان صحبت کرده و قرار است با رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان نیز صحبت کند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل دارد که جزئیات آن را از مصطفی صدیقی میشنویم.
قصر سفید میگوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به عملی شدن استراتژی نظامی نوین کشور دستور داده و در مورد طرح‌هایش به رهبران روسیه، بریتانیا و فرانسه معلومات می‌دهد. رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید میگوید اوباما روز یکشنبه با هیلری کلینتون وزیر خارجه‌اش تلفنی صحبت کرد و بعداً جلسه‌ای از قبل اعلان نشده ای را با رابرت گیتس وزیر دفاع و جیمز جونز مشاور امنیت ملی‌اش در مورد تصمیم نهایی در خصوص استراتژی نو آمریکا در قبال افغانستان برگزار کرد. اوباما در ساعت 8 امشب به وقت واشنگتن برابر با 5:30 صبح فردای کابل تصمیم نهاییش را در یک سخنرانی تلویزیونی سرتاسری اعلان خواهد کرد. انتظار می رود در این سخنرانی که در اکادمی نظامی وست پوینت شهر نیویورک انجام خواهد شد، اوباما اعزام 30,000 عسکر نو آمریکایی را به افغانستان اعلان بکند. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبس گفته که قرار است اوباما با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی، هو جین تاو رئیس جمهور چین و منموهان سینگ صدر اعظم هند هم صحبت کند. اما گیبس گفت که رئیس جمهور اوباما تا بعد از چاشت امروز به اعضای کلیدی کانگرس در این مورد معلومات نخواهد داد. گیبس در جواب به این سؤال خبرنگاران که چرا اوباما اول از همه با رهبران خارجی صحبت کرده چنین گفت: ISAF یا نیروی بین المللی کمک به امنیت یک نهاد بین المللی است که بدون شک با همکاری در خور ارزش و بزرگ آمریکا ایجاد شده. وقتی رئیس جمهور با رهبران فرانسه، جرمنی، دنمارک و دیگران صحبت میکند، با این خاطر است که آنها شریکان با ارزش این ماموریت هستند. در این حال گوردن براون صدر اعظم بریتانیا هم گفته که 500 عسکر نو را به افغانستان خواهد فرستاد. می توانم این را تایید کنم که شمار نیروی خود را به 9500 عسکر در افغانستان بالا می بریم. نیروهای اضافی در اوایل ماه دسامبر به افغانستان فرستاده خواهند شد تا حضور نظامی بریتانیا را در ولایت هلمند تقویت کنند. نقش پاکستان در مبارزه علیه تروریسم چگونه خواهد بود؟ سخنگوی قصر سفید گفت هرچند ناتو بیشتر روی موضوع افغانستان تمرکز خواهد کرد، رئیس جمهور اوباما در بخش از این سخنرانیش در مورد نقش احتمالی پاکستان در این مبارزه هم صحبت خواهد کرد. یک بخش عمده از سخنرانی رئیس جمهور اوباما روی روابط ما با پاکستان خواهد چرخید. همچنان به تجدید روابط دیپلماتیک ما با پاکستانی ها در آغاز اداره جدید آمریکا هم اشاره خواهد شد که همانا رسیدگی مشترک به افرادگرایی خشونت آمیز است. فکر میکنم در نتیجه این تماس و دیپلماسی روابط و تلاش های ما در خصوص مبارزه با افرادگرایی قوی تر شده است. حکومت پاکستان در گذشته با طالبان تماس نزدیک داشته و روابطش با حکومت رئیس جمهور کرزی سرد بوده است. صدر اعظم بریتانیا گوردن براون هم گفته که مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان پناهگاه امن برای القاعده بوده و باید منبع تروریسم در این مناطق از بین برده شود. بر اساس گزارش ها گفته می شود اوباما در این سخنرانیش در مورد آموزش نیروهای امنیتی افغان هم صحبت خواهد کرد. رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید میگوید که افغان ها، آمریکایی ها و شریکان ناتو باید بدانند که ایالات متحده آمریکا قصد ندارد نیروی ISAF را در افغانستان برای ابد نگه دارد.
This is not an open-ended commitment.
این یک تعهد دائمی نیست. اوباما در مورد آموزش نیروهای پلیس و اردوی افغان هم صحبت خواهد کرد تا آنها خودشان قادر به گرفتن امنیت شوند و مبارزه علیه شورشیان را در افغانستان به پیش ببرند. میخواهم بگویم که این مسئله در قدم اول مأموریت ابتدایی ما را تشکیل می‌دهد. سخنگوی قصر سفید همچنان به مشکلات فراروی رئیس جمهور کرزی اشاره کرد. او گفت که رئیس جمهور اوباما در مکالمه تلفنی به کرزی گفته که حالا وقت آن رسیده که فصل جدید در خصوص مبارزه با فساد اداری و حکومتداری سالم در افغانستان گشوده شود.
شنیدید که قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دستور عملی ساختن استراتژی جدیدش را در مورد افغانستان صادر کرده و رهبران روسیه، بریتانیا و فرانسه را در مورد پلانش آگاه ساخته است. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید گفته که اوباما به روز یکشنبه با رابرت گیتس وزیر دفاع و مشاور امنیت ملی آمریکا جیمز جونز ملاقات اعلان نشده ای داشته است تا به این ترتیب استراتژی نو افغانستان را نهایی سازد. قرار است باراک اوباما ساعت 8 امشب به وقت واشنگتن که ساعت 5:30 دقیقه صبح فردا به وقت کابل می شود اعزام بیش از 30,000 عسکر دیگر آمریکایی را به افغانستان اعلان کند. در هر صورت اوباما پس از یک بررسی طولانی استراتژیش در مورد افغانستان را اعلان می کند. این نشان دهنده چی میتواند باشد؟ همین موضوع را با چند مورد دیگر در صحبت از نجیب محمود استاد پوانتون کابل پرسیدم. آقای محمود به این باور است.
قسمی که همه میدانیم مشکلات امنیتی در افغانستان یکی از چالش های اساسی فراروی برنامه های رئیس جمهور اوباما بود و از طرف هم نظامی های امریکایی در افغانستان مقامات تخصصی در تحت فشار قرار دادند تاهی که برای کاروبار جنگ در افغانستان با نیروهای بیشتر اونا تصمیم بگیرند و نیروی جنگی بیشتر روان بکنند. مسائل اساسی که در افغانستان میتونند برای نیروهای امریکایی دردسرهای زیاد را ایجاد بکنند اول که همکاری مطمئن میان دولت افغانستان و واشنگتن وجود ندارد و بارها مقامات افغانی و مقامات ملکی شکایت کردند که در جنگ یک نوع تکراری میان این نیروها وجود داشته و معمولا تلفات غیر نظامی را هم با خود به همراه داشتند. مسائل بعدی مسائل فساد است. تا زمانی که فساد گسترده‌ای که دامنگیر دولت افغانستان است برطرف نشود من فکر نمی‌کنم که آمریکایی‌ها با زیاد کردن نیروهای نظامی خودشان مشکل جنگ حل بکنند، چرا که دولت مداری سالم، حکومت خوب باعث میشه که پروسه جنگ در افغانستان هم ضعیف شود و به این ترتیب نیروهای بین المللی مقیم در افغانستان بالای مشکلات امنیتی فائق بیند. مسائل بعدی امنیت منطقه است. اگر ما دقیق بررسی بکنیم نیروهای آمریکایی در یک منطقه مصروف جنگ هستند هیچ نوع همکاری استراتژیک با کشورهای همسایه ندارند.
هدف از گفتگوهای اوباما با فرانسه و بریتانیا که در افغانستان نیروی نظامی دارند و یا هم هند و پاکستان قابل تصور است، اما گفتگوهای او با روسیه چی معنای میتونه داشته باشه؟ آیا آمریکا میخواهد که روسیه در افغانستان به نحو نقش چشمگیر داشته باشه؟
من به این باور هستم که حضور نظامی آمریکا در افغانستان بدون شک برای روزها هم قابل نگرانی است. شاید که مسائل تروریسم در منطقه برای حضور نیروهای نظامی آمریکا توجیه پذیر باشد، اما فراموش نکنیم که زمان افغانستان چتر فضایی یا چتر نظامی روزها امایه میکردن یا افغانستان جز اقمار روسیه بود، روسیه شوروی سابق. اکنون حضور نظامی آمریکا در منطقه تا اندازه زیاد میتونه برای روزهای مشغله فکر ایجاد بکنه که حضور نظامی آمریکا در منطقه میتونه که برای برنامه های طویل مدت آمریکا هم کار بده. و این ترتیب مسئله انتقال جنگ افزار و بعض مسائل لوجستیکی دیگه که قرار است از طریق خاک روسیه صورت بگیره هم یکی از مسائل است که اگر در اونجا یا در روی این مسئله مناسبات روسیه با آمریکا خوب باشه، اگر یک پلان استراتژیک داشته باشن که آمریکا بتونه با سهولت جنگ افزارهای نظامی خود و مواد غذایی و برای ترتیب مواد لوجستیکی خود از این منطقه عبور بکنه تا اندازه زیاد برای آمریکایی‌ها امن خواهد بود. و به این باور هستم که حضور نظامی آمریکا یک بار دیگر در منطقه یک سلسله نگرانی‌های را برای دولت پاکستان، برای دولت ایران و برای دولت روسیه به وجود خواهد آورد.
خب آقای محمود، به طور فشرده اگر بر ما بگوین که آیا برنامه خروج نیروهای آمریکایی در استراتژی جدید باراک اوباما تا چی حد میتونه نزدیک و عملی باشه؟
بدون شک من باید باور هستم که این منوط و وابسته به این است که چقدر دولت افغانستان قابلیت ترمیم وضعیت فعلی داره. تا زمانی که یک چرخش جدی و مثبت در مناسبات سیاست داخلی افغانستان به وجود نده و قناعت دولت‌های منطقه و جامعه جهانی به وجود نبیاره، من به این باور هستم که دولت آمریکا شاید برای دراز مدت در افغانستان باقی نماند. برای این که افغانستان مانند اودام یا تلهه است که میتونه هم نیروی انسانی دولت آمریکا را ادار بده و هم مسائل مالیش تا اندازه زیاد را دقیقه ادار بده. و این ترتیب هر قدر یا به هر اندازه یا میزانه که تغییر مثبت در مناسبات سیاست داخلی افغانستان و رشد و گسترش ارزش های اقتصادی و سیاسی با وجود ده و مو اندازه جامعه جهانی یا بخود امریکا متوجه اینو تخواهد بود که تغییر مثبت میتونه هم تضمین باشه برای حضور نظامی نیروهای امریکا در افغانستان، البته برای طولانی نه، برای اینکه امریکا یک سلسله تعهدات را برای افغانستان داده که در بخش رشد سکتور اقتصادی افغانستان کمک های لازمه را خواهد کرد. ما میتونیم از این بابت از حضور امریکا در افغانستان استفاده بکنیم. در غیر آن اگر جنگ طولانی باشه و فساد گسترده شود، تا اندازه زیاد دوام نیروهای امریکایی در منطقه را به خصوص در افغانستان ضعیف خواهد ساخت و اونا منطقه را ترک خواهد گرفت.
نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل، با رادیو آزادی در مورد استراتژی نو آمریکا در قبال افغانستان صحبت میکرد. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ساعت 8 امشب به وقت واشنگتن که ساعت 5:30 دقیقه صبح فردا به وقت کابل میشود، اعزام بیش از 30,000 عسکر دیگر آمریکایی را به افغانستان اعلان کند. همزمان با آمریکا، بریتانیا هم در قسمت افغانستان تعهد نظامی کرده و میگوید که 500 عسکر دیگر به افغانستان میفرستد. استرالیا نیز گفته است که به ماموریت خود در افغانستان متعهد خواهد بود، اما برای اعزام عسکر به این کشور وعده نداده است. از فرانسه نیز درخواست شده تا 1,500 عسکر دیگر به افغانستان بفرستد، اما وزارت خارجه این کشور میگوید که در حال حاضر پلان برای اعزام عسکر بیشتر به افغانستان را روی دست ندارد. قرار است متحدین ناتو در اجلاسی که در همین هفته در بلژیم برگزار خواهد شد در مورد اعزام عسکر بیشتر به افغانستان تصمیم بگیرند. بعضی گزارش ها میرسانند که متحدین اروپایی ناتو احتمالاً 5,000 عسکر دیگر به افغانستان بفرستند. البته جزئیات استراتژی رئیس جمهور آمریکا را در برنامه‌های فردا صبح از رادیو آزادی شنیده میتونین و هم از صفحه اینترنتی ما. البته در صفحه اینترنتی ما تمامی اظهارات باراک اوباما درباره استراتژی جدیدش در قبال افغانستان قابل دسترس است. آدرس صفحه اینترنتی ما است azadiradio.com.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رئیس اداره ضد تروریسم اتحادیه اروپا میگوید که رهبر طالبان ملا محمد عمر از شبکه القاعده دوری اختیار کرده است تا حمایت جهان اسلام را به دست آورد. گلدی کارچوف، رئیس اداره ضد تروریسم اتحادیه اروپا که در حاشیه اجلاس وزرای داخلی کشورهای اتحادیه اروپا با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت که آنها باید تدابیر چندین جانبه را اتخاذ کرده و فشارهای خود بر افغانستان را افزایش دهند. همچنان به گفته وی باید بالای پاکستان کار بیشتر صورت گیرد و از استراتژی ایالات متحده آمریکا نیز حمایت شود. خبرگزاری فرانس پرس در مورد مطلب دارد که جزئیات آن را مقیم نایب پیشکش میکند.
در حالی که ایالات متحده آمریکا برای اعلان استراتژی جدید آن کشور در مورد شکست طالبان و القاعده در افغانستان آمادگی می‌گیرد، اداره مبارزه با تروریسم در اتحادیه اروپا روز دوشنبه هشدار داد که شبکه القاعده هنوز تهدید اساسی برای اروپا شمرده می‌شود. گیلدی کارچوف، هماهنگ کننده اداره مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا، در بروکسل به خبرنگاران گفت القاعده تا هنوز برای اروپا به حیث یک مشکل جدی باقی است. او که در آشیه جلسه وزرای امور داخلی کشورهای عضو این اتحادیه صحبت میکرد گفت القاعده تهدید بزرگ برای کشورهای اروپایی به شمار میرود. رئیس اداره ضد تروریسم اتحادیه اروپا در ادامه صحبتش اضافه کرده گفت ما باید تدابیر چندین جانبه را اتخاذ کنیم. اولا باید با فشارهای خود بر افغانستان ادامه دهیم و همچنان ما باید بالای پاکستان کار زیاد را انجام دهیم. آقای کارچوف همچنان به حمایت از استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا تاکید کرد. طوری که واشنگتن می‌خواهد ابتکار عمل را از طالبان، القاعده و سایر گروه‌های تندبیان به دست گیرد، قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعزام بیشتر از 30,000 عسکر اضافی را به افغانستان اعلان کند. اما تحلیلگران میگن که کشورهای اتحادیه اروپا در مقابله با شبکه القاعده مانند ایالات متحده آمریکا امکانات و اراده ندارند، زیرا آنها تهدید از سوی القاعده را کمتر احساس میکنند. آقای دی کارچوف گفت ما باید با فشارهای خود که همین اکنون موافقانه پیش میرود ادامه دهیم. رئیس اداره مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا گفت حملات تیارات بی پیلوت امریکایی در مناطق سرحد میان افغانستان و پاکستان 20 تن از اعضای ارشد شبکه القاعده را کشتند. با گفته وی تا هنوز 300 تن دیگر در هسته مرکزی شبکه القاعده مصروف عملیات میباشند. گیلدی کارچوف، هماهنگ کننده اداره ضد تروریسم اتحادیه اروپا گفت ملا محمد عمر رهبر طالبان نسبت به گذشته خود را از شبکه القاعده دور ساخته است، زیرا با گفته وی هدف ملا عمر این است که باز هم در افغانستان به قدرت برسد و حمایت جهان اسلام را به دست آورد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:26 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه های امروز کابل. در مطلب از احمد جعفر احمدی،
روزنامه بیساد در صفحه نخست شماره امروز خود به نقل از شماره از سناتوران آمریکایی نوشته است فقط با افزایش نیرو نمیتوان در افغانستان پیروز شد، بلکه به گفته این سناتوران مسئله مهم سپردن مسئولیت تامین امنیت به نیروهای افغان و تقویت اردوی ملی افغانستان است. روزنامه در جای دیگری نوشته که قرار است رئیس جمهور اوباما امروز استراتژی جدید کشورش در مورد افغانستان را اعلام کند و احتمالاً اعزام 30,000 تا 35,000 سرباز اضافی آمریکایی شامل این استراتژی باشد. روزنامه همچنان با سرخط درشت از قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان نقل کرده که گفته است بعد از سال 2013 نیروهای آمریکایی به طور تدریجی از افغانستان بیرون خواهند شد و باید پیش از عملی شدن این برنامه تعداد نیروهای اردوی ملی به 400,000 تن برسد. روزنامه هواد راجع به پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات امارات متحده عربی تبصره کرده و نوشته است که اگر امکانات در اختیار افغانان قرار داده شود آنان میتوانند در هر عرصه پیروزی را از آن خود بسازند. روزنامه مطلبی را در مورد برگزاری کنفرانس لندن به نشر رسانده و به نقل صدر اعظم بریتانیا نوشته است این کنفرانس به آنان کمک خواهد کرد تا سربازان خود را دوباره به کشور برگردانند. روزنامه به تلاش های آشتی ملی در کشور نظر افغانده و درخواست تازه آقای کرزی از طالبان را یک تقاضای اسلامی افغانی و بشری خوانده است. روزنامه راه نجات با اشاره به مشکلات فعلی در کشور بر نقش خود افغانان در جهت حل این مشکلات تاکید نموده و نوشته است تا زمانی که جامعه بین المللی به شمول آمریکا به این مسئله توجه نکند هیچ استراتژی در افغانستان موفق نخواهد شد. روزنامه در جای دیگری به اظهارات اخیر صدر اعظم بریتانیا نیز توجه کرده که خواهان اقدامات بیشتر پاکستان در جهت مبارزه جاری علیه القاعده شده است. در سر مقاله روزنامه به استراتژی تازه آمریکا در مورد افغانستان و مشکلات موجود که به نوشته روزنامه به اثر دخالت کشورهای همسایه در این کشور ایجاد شده اشاره گردیده و گفته شده تا زمانی که این دست درازی ها متوقف نشود چون این استراتژی ها در افغانستان مؤثریت نخواهد داشت. روزنامه‌های اصلاح و انیس هم مطالب را در رابطه با رویدادهای اخیر در افغانستان و منطقه به نشر رساندند. مقاله نویس انیس با اشاره به مبارزه جاری علیه تروریسم بر ایجاد هماهنگی میان تمام نیروهایی که در این مبارزه شرکت دارند تأکید نموده و نوشته است، در حال حاضر هیچ گونه هماهنگی میان افغانستان، پاکستان و ناتو در این زمینه وجود ندارد. اما اصلاح در مورد فعالیت نیروهای بین المللی در افغانستان تبصره کرده و نوشته است دنبال اهداف مشخص و اجرای برنامه های دقیق با واسطه این نیروها میتواند مشکلات در افغانستان را خاتمه بخشد. روزنامه آرمان ملی هم در سرمقاله خود راجع به استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان که قرار است به زودی اعلام شود تبصره کرده و نوشته است اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان باید با فشار بر پاکستان همراه باشد، زیرا به نوشته روزنامه سیاست پاکستان در قبال مبارزه با تروریسم دوگانه است. روزنامه به اظهارات اخیر صدر اعظم بریتانیا نیز توجه کرده که گفته است اگر پاکستان در برابر تروریستان به طور جدی عمل نکند، این کشور از کمک‌های نظامی و اقتصادی غرب برخوردار نخواهد شد. و روزنامه به نقل از پلیس کابل نوشته است پسر وزیر عودت و مهاجرین افغانستان یک جوان را سهواً به قتل رسانده و در حال حاضر در توقیف به سر می‌برد.
ساعت 11:30 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. بعد از فشرده خبرها، گزارش ها از افغانستان را در مورد وضعیت حقوق زنان براتون داریم، همچنان از تحولات اخیر در ایران و عکس العمل های غرب خواهید شنید. حالا مصطفی صدیقی با فشرده خبرهای این ساعت با شماست.
قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ساعت 8 امشب به وقت واشنگتن اعزام بیش از 30,000 عسکر دیگر آمریکایی را به افغانستان اعلان بکند. صدر اعظم استرالیا کوین رد با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما ملاقات کرده و گفته که کشورش در جنگ افغانستان در پهلوی آمریکا خواهد ایستاد. یک عسکر بریتانیایی در انفجار در جنوب افغانستان کشته شده است. مقامات سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر افغانستان بار دیگر تأکید کردند که باید برای تأمین حقوق زنان افغان تلاش‌های بیشتر صورت گیرد تا خشونت علیه آنها در جامعه افغانی از بین برده شود. حکومت بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که ایران 5 سرنشین بریتانیایی یک قایق تفریحی را در آب‌های خلیج فارس بازداشت کرده است. وزیر عدلیه ایتالیا میگوید دو تن از اتباعی تونس که در زندان گوانتانامو زندانی بودند پس از مذاکرات طولانی با واشنگتن به ایتالیا رسیدند. و امروز مصادف است با روز جهانی بیماری ایدز. هدف از تجلیل از این روز دادن آگاهی برای جهانیان جهت جلوگیری از شیوع ویروس HIV است.
سرخط خبرها را شنیدید. از امراهیتان تا این دقایق تشکر. مقامات سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر افغانستان و جهان بار دیگر تأکید کردند که باید برای تامین حقوق زنان افغان تلاش‌های بیشتر صورت گیرد تا به این وسیله خشونت علیه زنان در جامعه افغانستان از بین برده شود. مسئولین سازمان ملل متحد خواهان بهبود وضعیت حقوق بشر و کاهش موارد خشونت علیه زنان افغان شدند. گزارش را در مورد مصطفی صدیقی تهیه کرده است که با صدای یک زن افغان آغاز می شود.
در افغانستان حقوق زن پیخی پایمال است. اینه میال خودم فیلم نه فقید چهار طفل خودم پیدا میکنم و شولت از کوب از بیخوی اردم شهیدیست. ایچی رقم صدای زن کی میشنوه؟ ایچ کس نمیشنوه؟ چیزی که ظلم در سر زن تایفه است.
تقریبا 8 سال پس از سقوط طالبان هنوز هم زنان افغان از موارد خشونت و تجاوز جنسی علیهشان رنج میبرند. سازمان ملل متحد میگوید که معمولا خبرهای مربوط به تجاوز جنسی در افغانستان نادیده گرفته میشوند یا پنهان باقی میمانند. نورا نیلاند نماینده حقوق بشر دفتر سازمان ملل متحد در کابل است. او میگوید که خشونت علیه زنان در سرتاسر افغانستان در میان اقشار مختلف اجتماع و چشم می‌خورد. زنان و دختران در خانه‌هایشان، در قریه‌هایشان و در توقیفگاه‌ها در معرض خطر تجاوز جنسی قرار دارند.
نیلاند هم جامعه و هم حکومت را در این خصوص مسئول دانسته می افزاید. ما دریافتیم که خشونت علیه زنان و دختران در جامعه افغانی به طور گسترده موجود است و در اجتماع و نرم‌های فرهنگی افغانی ریشه عمیق دارد. حالا اجتماع افغانی و اداره‌های دولتی این خشونت را به طور آشکارا تقبیح نکرده و آن را به حد کافی و چالش نکشیدند. نماینده حقوق بشر یوناما میگوید پیاده شدن دموکراسی و برقراری صلح در افغانستان به محو خشونت علیه زنان در افغانستان بستگی دارد. به گفته او باید زنان مانند مردان در جامعه شرکت داشته باشند و همچنان در تصمیم گیری هایی که به زندگیشان ارتباط میگیرد و آیندهشان را میسازد باید سهیم شوند.
گزارش را در مورد وضعیت حقوق زنان در افغانستان شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا در پایان گزارش ها از افغانستان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات غربی درباره افغانستان. خالد مفتون برخی از روزنامه ها را مرور کرده است.
رئیس جمهور آمریکا استراتژی جدید خود را در مورد افغانستان امروز اعلام می کند. روزنامه تایمز چاپ لندن مقاله تحت عنوان اوباما باید توضیح دهد که چرا افغانستان برای وی ویتنام نیست نوشته و میگوید که سخنرانی قبل از ایراد به ندرت تاریخی شمرده می شود، ولی به گفته این روزنامه سخنرانی رئیس جمهور بارک اوباما قبل از ایراد آن جنبه تاریخی را به خود گرفته است. بدین مفهوم که رئیس جمهور اوباما باید در سخنرانی امروز خود از یک طرف جنرالان نظامی آمریکا را قناعت دهد که تعهدش نسبت به مبارزه علیه القاعده و طالبان پابرجاست و از طرف دیگر حزب خود و مردم آمریکا را قناعت دهد که استراتژی وی به شکل تنظیم شده که خروج آمریکا از افغانستان را به گونه طراحی نموده که حیثیت و امنیت آمریکا خدشه‌دار نمی‌گردد. تایمز می‌افزاید که اولین رویارویی قوای جدید آمریکا با طالبان در ولایت المند است، جایی که به دلیل کشت تریاک طالبان قوت بیشتر دارند. به گفته این روزنامه ایجاد کمربند امنیتی در ولایت قندهار مسئله دیگر است که قوای آمریکایی با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد. در همین حال روزنامه وال استریت جنرال در شماره اخیری خود به این مسئله پرداخته می نویسد که منشی عمومی ناتو اندرس فوک راسموسن از کشورهای اروپایی توقع دارد که اساکر قابل ملاحظه به افغانستان اعزام نمایند. راسموسن همچنان هشدار داده است که خروج از افغانستان نه تنها به ضرر مردم این کشور است، بلکه به ضرر امنیت غرب نیز می باشد. به نقل از راسموسن، وال استریت جنرال می نویسد که غرب به خاطر در افغانستان است تا نگذارد که این کشور یک بار دیگر پناهگاه امن برای دهشت افغانان گردد. به گفته منشی عمومی ناتو، تسخیر افغانستان توسط طالبان و القاعده به زودی سبب بی‌ثباتی در منطقه به شمول پاکستان که قدرت هسته‌ای است می‌گردد. منشی عمومی ناتو همچنان گفته است که جنگ در افغانستان تنها مسئله اوباما نیست. وقتی رئیس جمهور آمریکا تصمیم خود را در مورد افغانستان اعلام می‌کند، کشورهای اروپایی نیز تلاش نهایی خود را به خاطر کمک به آمریکا به خرج دهند.
ساعت 11:37 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی نشر خواهد شد، اما قبل از آن درباره ایران. اتحادیه اروپا و ایالات متحده از اعلان اخیر ایران که گفته است 10 مرکز تازه را برای غنی‌سازی یورانیم خواهد ساخت انتقاد کردند. خاویر سولانو که به زودی از سمت ریاست پلیسی خارجی اتحادیه اروپا کنار خواهد رفت، این تصمیم ایران را نادرست خوانده است. سوزان رایس سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد هم گفته است که اگر اعلان روز یکشنبه ایران دقیق و عملی باشد، یک اقدام نامناسب است و این کشور را بیشتر از جامعه بین المللی دور خواهد ساخت. به نظر می رسد که این اعلان تهران پاسخ به قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی بود است، زیرا این اداره ساختن یک پایگاه دیگر هسته‌ای ایران را در نزدیکی شهر قم محکوم کرد. تحلیلگران میگویند که عرفای اخیر حکومت ایران میان خالی است. مصطفی صدیقی گزارش دارد.
اعلان رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد از تلویزیون دولتی ایران در روز یکشنبه جای برای تردید در مورد بلند پروازی های هسته‌ای این کشور باقی نگذاشت.
نیازمند سایت های متعددی هستیم که برای ما سوخت هسته‌ای تولید بکنه. 10 تا سایت جدید حداقل ما می‌خوایم. 5 سایتش رو آماده کردن. البته الان نقطه شما تعیین نمی کنیم، ویژگی هاشو در آوردن، دستشون باز میذاریم تو ایران نقاط مناسب رو انتخاب بکنه، ولی کارش رو باید برن شروع کنن. 5 سایت جدید در مقیاس نتنز و فوردو، که فوردو کوچیکتره، نتنز بزرگتره، ما مقیاس نتنز رو میخوایم. 5 سایت جدید رو اجازه میدیم برن شروع کنن آقای دکتر صالحی، تا 2 ماه 5 سایت دیگر رو هم برای ما بیارن. یعنی مجموعاً 10 سایت جدید ما نیاز داریم برای توسعه فعالیت‌های
از سوی دیگر معاون احمدی نژاد علی اکبر صالحی به رادیوی دولتی این کشور گفت که تصمیم حکومت جواب مستقیم به قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. این آژانس چند روز پیشتر با اکثریت قاطع قطعنامه را تصویب و ایران را به فعالیت مخفیانه در ساخت یک سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم محکوم کرد. ایران نسبت به این تصمیم برآشفته به نظر می رسد، اما آیا این کشور در خصوص ساختن چندین مرکز هسته‌ای دیگر جدی است یا نه؟ چندین تحلیلگر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این حرفها به جز از یک بازی سیاسی دیگر معنی ندارند. ژاکلین شایر تحلیلگر ارشد انستیتوت ساینس و امنیت بین المللی است. او می گوید که این چنین حرفها پیامد دارد ناگوار.
فکر
میکنم اینها حرفای میان خالی اند. از لحاظ تکنیکی با این حرفا نمیتوان به پیش رفت و برنامه ای را به این پیمان راه انداخت. فکر میکنم اینها بیشتر یک عکس العمل سیاسی به قطعنامه است که حکومت ایران را خشمگین ساخته. البته ایران این را میداند که این حرفها پیامد ناگواری دارد و تنش‌ها روی برنامه هسته‌ای این کشور با جامعه جهانی را از این هم خرابتر خواهد ساخت. عکس العمل‌های جهانی هم نسبت به اعلان اخیر احمدی نژاد تند و تیز بودند. فرانسه این تصمیم را مضحک و کودکانه خواند. جرمنی گفت که از این تصمیم شدیداً نگران است. بریتانیا گفت که ایران با چنین حرکت جامعه بین المللی را تحریک می کند و رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید واشنگتن گفت که حوصله جامعه جهانی محدود است و وقت هم از دست می رود. او روز دوشنبه چنین گفت: ایرانی ها به خاطر اعمالشان توسط شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از طریق یک رأی‌گیری واحد و قوی بین المللی توبیخ شدند. اگر آنها تصمیم بگیرند تا مسئولیت ها و مکلفیت هایشان را انجام بدهند، در این صورت جامعه بین المللی از آن استقبال خواهد کرد. اگر آنها به انجام ندادن این مسئولیت ها و مکلفیت ها تصمیم بگیرند، در آن صورت آنچه می توانم به ایرانی ها بگویم این است که وقت از دست می رود. مقام های اداره اوباما اشاره کردند که اگر تهران پیش از ختم امسال به تماس های مؤثر با جامعه بین المللی تمایل نشان ندهد، در شروع سال آینده به وضع تحریم اقتصادی علیه این کشور اقدام خواهد شد. غرب از این ترس دارد که مبادا ایران بام هسته‌ای بسازد، اما تهران میگوید که برنامه هسته‌ای را صرفاً برای مقاصد صلح آمیز دنبال می کند.
مطلب را شنیدید در مورد عکس‌العمل های غرب از اعلان اخیر ایران که گفته از 10 مرکز تازه را برای غنی‌سازی یورانیوم خواهد ساخت. تحلیلگران میگویند که حرفای حکومت ایران میان خالی است. ساعت 11:42 دقیقه به وقت کابل است. از همراهی تان در بخش خبری این برنامه به عنوان همکارانم تشکر و حالا برنامه زن و زندگی را که همکارانم در کابل تهیه کردن با هم میشنویم. ما را همراهی کنید.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان ارجمند، خدا کند که روزهای عید را با خوشی سپری کرده باشید. اگر می خواهید درباره اضرار موبایل به زنان حامله بدانید، به گزارش اول برنامه گوش بدهید.
زمان صحبت باید کوتاه و محتوای صحبت فشرده تر باشد. اما چیزی که میگن امور خیلی زود بگویه.
بعد از آن گفتگوی ما را با راضیه بلوچ وکیل شورای ولایتی ولایت هلمند درباره وضعیت زنان هلمند می شنوید.
امیال ما زیاد دخترای جوان در مکاتب داریم، در دیگه ارگانا کار میکنه، فعالیت میکنه، مامور است، کارمند است.
خلاصه اخبار و واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه پیشکش می‌گردد. با ما باشید. چند روز قبل مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کردند که بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته است، استفاده بیشتر از موبایل توسط مادران حامله اثرات سوی بر جنینی که در بطن آنهاست بر جا می‌گذارد. بر اساس این تحقیقات، استفاده بیشتر موبایل توسط اطفالی که در حالت نمو قرار دارند نیز تأثیر بدی دارد. گزارشی در این باره تهیه کردم که عفیفه ساکب نیازی آن را تقدیم می‌کند.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند تحقیقات پوهنتون‌های آمریکا و دنمارک نشان می‌دهد که استفاده زیاد تلفن‌های موبایل به وسیله مادران حامله خطرات را متوجه جنین که در بطن آنهاست می‌سازد. در این تحقیقات آمده است که بعضی از اشیای محیطی بر مغز جنین که در حالت رشد و نمو قرار دارند تاثیرات زیانبار نسبت به بزرگسالان دارد. فیض الله کاکر، معین مسلکی وزارت صحت عامه افغانستان در این باره گفت در این تحقیقات 13519 تن از مادرانی که بیشتر از تلفن‌های موبایل استفاده می‌کردند تحت مطالعه قرار گرفته و در نتیجه واضح شد که نوزادان این مادران دچار بعضی از مشکلات صحی شدند.
25% ای اطفالی که با این مادرها بوده اینا مشکلات عاطفی داشتن. شما می دانین که صحت کامل یک تعادل بین احساس و بین تعقل است. وقتی که یکی از این البته زیاد و کم شد و مشکلات به وجود می اینا مشکلات عاطفی داشتن. ما شما میگیم که یک شخص چیز مشکل داره خیلی زود قهر میشه، یعنی یک مشکل عاطفی است. و دیگه اینا یک مشکل دیگه هم داشتن که اینا از فرط فعالیت رنج میبردن. شاید بعضی اطفال شما دیده باشین که در یک جا ششته دست و پای خود خیلی زیاد تکان میده، اونا خیلی زیاد فعال است. این خود یک مشکل است. و 49% اینا در مکتب هم مشکلات داشتن، یعنی چیزایی که می آموختن او را خوبتر نمی تانستن بیاموزن، کمی قوی بودن.
آقای کاکر گفت باید مادران حامله از تلفن‌های موبایل کمتر استفاده نمایند و استفاده روزانه بیشتر از 3 بار از تلفن‌های همراه باعث ایجاد مشکلات حافظه، تندی مزاج و بالاخره مشکلات عصبی در جنین که در بطن آنهاست می گردد. در حالی که در افغانستان تعداد از زنان حامله روزانه بیشتر از نیم ساعت از طریق تلفن‌های موبایل با اعضای خانواده‌هایشان صحبت می کنند. خدیجه یک تن از مادران است که میگوید چون تمام خانواده پدرش در امریکا زندگی میکنند، زمانی که با آنها صحبت می نماید هیچ دلش نمی شود که تلفن را قطع نماید.
فامیل هم زیاد است در خارج هستن، زیادتر وقت اونا زنگ می زنن، ما زنگ می زنیم، بسیاری وقت بسیار دوام رو می کنن گپ های ما خواهد. بعضی وقت می شه که یک ساعت یک و نیم ساعت گپ می زنیم، یکان وقت که تال می خودم و خودم زنگ می زنم چون دق می شون دیگر. دیگر چطور کنیم؟ امی تلفون یک سهولت است فعلا به مردم.
سرایا زن دیگر است که در مورد استفاده بهتر از موبایل از سوی مادران حامله می گوید که صحبت کردن بیش از حد در تلفن‌های موبایل علاوه بر این که باعث خرابی صحت جنین مادران حامله می شود بلکه خسارات مالی هم در پی دارد.
به نظر ما برای هر چیز یک حد و مقدار تعیین شده که باید به مو مقدار و یا مقیاسش با او رفتار کنن. صحبت کردن بیشتر از تلفن مشکلات صحی خود داره و مخصوصا به مادران. عزیزای ما که تلفن استفاده میکنن فقط به خاطر استفاده کردن از رفع مشکلاتشان، مثلا بعضی قصه های طولانی که میکنن و یا هم بسیار زیاد دیر میخوان گپ بزنن، از این جدن خودداری کنن چون مشکلات صحی در قبال داره. مثلا یک خدای نخواسته یک حادثه می باشه و یا هم کدام خبر خوش می باشه یا کدام حاجت دیگه باشه، میتونن از موبایل خود استفاده کردن دانه بیشترش خودداری کنه. برلاوی از اینکه مشکلات صحی در قبال خود داره، یعنی مشکلات مالی هم در قبال خود داره چون فعلا مردم افغانستان اقتصادش ضعیف هستن.
آقای کاکر، معین وزارت صحت عامه، به چند نکته دیگر هم اشاره کرد که مادران حامله باید آن را مد نظر بگیرند.
زمان صحبت باید کوتاه و محتوای صحبت فشرده تر باشه. اما چیزی که میگن امور خیلی زود بگویه و خیلی زیاد صحبت نکنه. به همان اندازه ای که سیگنال تلفن موبایل ضعیف باشد، تشعشع بیشتر و قوی تر می باشد. در همچو حالت باید از صحبت کردن بپرهیزیم و یا هم لااقل به جای نقل مکان کنیم که تلفن های ما سیگنال قوی تر را داشته باشد. خانم های حامله باید طوری از تلفن های همراه استفاده نمایند که تلفن های متذکره از بدنشان ازشان فاصله داشته باش تا جنینی که در رحم مادر در حال نموست از خطرات تشعشع فاصله این تلفن ها در امان باشد. در زمان صحبت کردن اگر تمام یا بیشترینه قسم موبایلتان توسط دستان پوشیده باشد، باعث تولید سیگنال ضعیف میگردد که در نهایت جنین در بطن خانم های حامله زیادتر از آن آسیب پذیر است.
بنابر اظهارات مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در افغانستان، در حال حاضر حدود 11 میلیون تن از تلفن‌های همراه یا موبایل استفاده می‌کنند که زنان حامله جزء از این رقم می‌باشند.
شماری از زنان ولایت هلمند میگویند که در چند سال اخیر شاهد تغییرات مثبتی در زندگیشان بودند و خلاف ادعای برخی از گزارش‌های رسانه‌های داخلی و خارجی، وضعیت امنیتی در ولایت هلمند بهتر است و مردم مصروف کاروبار خود میباشند. در این تازگی‌ها شمار زنانی که در ادارات دولتی ولایت هلمند کار می‌کنند افزایش یافته و دختران نیز توانستند با مراکز آموزشی در آن ولایت راه یابند، صنایع دستی بیاموزند و با اینترنت و کامپیوتر آشنا شوند، چیزی که به گفته آنان قبلا در آن ولایت وجود نداشت. به خاطر آشنایی بیشتر با زندگی و وضعیت زنان ولایت هلمند، مصاحبه را با روزیه بلوچ، وکیل شورای ولایتی ولایت هلمند انجام دادیم که تقدیم می شود. خانم بلوچ در آغاز درباره وضعیت امنیتی و کار و فعالیت زنان ولایت هلمند گفت:
ما خود ماده چادر نماز میرم، آزادانه میرم، در بازار میرم، دخترای جوان ماده چادر نماز، این ما شاید بر حال هستم در کورسای سواد آموزی، در کورسای انترنت، در کورسای کامپیوتر، انگلیسی، اینا کلگی با امید خداون میره. دوستای ما که در رسانه هسته، اینا یک دامن بزنه. ما شاید بر حال هستم در ولسوالی گرش، خود مسئول سوالی گرش هستم، ما هیچ مشکلی نداریم. از نگاه امنیتی، از نگاه بازسازی، ما بهترین بازسازی در تمام هلمند داریم. مسجد برسلا از طرف سفیر دوبای جور شده در خود ولایت هلمند که 2000 نماز ادگاه میره مردا، حتی میتونه زنا برو. تمام سرکای ما قیل شده، در تلویزیون ها میبینین که افتتای مکتب است. ما با تعداد 7000 اگه 8000 شاگرد داریم دختران. در اولسوالی گرش یک لیسه نسوان داریم، یک مکتب بنام بی فاطمه زهرا داریم، یک مکتب دیگه داریم. امیال ما زیاد دخترای جوان در مکاتب داریم، در دیگه ارگان کار میکنه، فعالیت میکنه، مامور است، کارمند است، همه کار است. امیال ما در معلمین بیشتر دخترها داریم. همیشه راهی که عروسی شده رفته اونجا درس میخونه. افتتاح کلینیک است. چند سال ما میدان نداشتیم. امیال کامیار میایه، آریانا میایه. براتون اطمینان میدم که ما در بخش امنیت هم مشکل نداریم، در بخش بازسازی بیخ مشکل نداریم.
خانم براتون لطف کرده بر ما بگوین که بچی تعداد خانما از طریق شوراها دور هم جمع شدن و مصروف چیکار
در ولسوالی گرش که خود مستم، ما 4 شورا داریم اونجا که یکی شورای مرکزی است، یکی شورای داخل قری، یکی شورای تاجیکا است، یکی شورای قری حاجی رؤوف خان است که 1000 زن در خود ولایت هلمند در بخشای مختلف کار میکنه، از طریق پیارتی کمک میگیره، از طریق ارگانای دیگه کمک میگیره. بازم ایره کم میگیریم، باید از این کرده بیشتر شود.
خب قسمی که همه میدونن هر منطقه و هر ولایت افغانستان تولیدات سنتی خود دارند، میشه بر ما بگوین در مورد از این که زنای ولایت هلمند در کدام بخش ها، در کدام حرفه ها دسترسی دارند و آیا برای تولیداتشون بازار فروش وجود داره یا خیر؟ در این مورد کمی توضیح بدین بر ما.
امشیرای داریم که قالین بافی، خیاطی، گلسازی، یعنی بیترین گلا جور میکنه، آویز بافی که به اصطلاح وسط خانه میزنه، گل جور میکنه خودشان، بافتنی چیزایی که روی موبایل میندازه و روی تلویزیون، همه کار است اونا. اما متاسفانه که ما نه بازارش داریم، نه اینقدر عاید داریم که برزونه زمینه رو مساعد کنیم که اونا می کار خود پیش ببره. ما امشیرای داریم که 4 تا 5 تا طفل داره، اما متاسفانه نمیتونه که اونان بده، نمیتونه که برزول لباس کنه، نمیتونه که برزول به اصطلاح بگه، نمیتونه که او را در مکتب برای تحصیل روان کنه. اینم برای اینا باید زمینه کار مساعد شود که اولادش هم بره در مکتب، نان خودشان هم برابر شود. باید دولت، مؤسسات خارجی، یک کسی باش که کار دوش بگیره که اینا کار کنه، اونا بازار داشته باشه، بفروشه برشان.
گفته شنید ما را شنیدید با روزیه بلوچ، وکیل شورای ولایتی ولایت هلمند در باره وضعیت امنیتی و کار و فعالیت زنان ولایت هلمند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به وقایعی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
هفته قبل نمایشگاه سی روزه صنایع دستی زنان افغان به مناسبت روز محو خشونت علیه زنان در باغ زنان شهر کابل دایر شد. در این نمایشگاه ده ها نوع از محصولات صنایع دستی و سنتی زنان مرکز و ولایت افغانستان مثل آثار نجاری شده، حکاکی، عرقین‌های آفتابی، اشیای مهربافی، دستدوزی و خامکدوزی در معرض نمایش قرار داده شد. در این نمایشگاه تولیدات دستی زنان زندانی شهر کابل نیز به نمایش گذاشته شده بود. مسئولان وزارت امور زنان گفتند که به خاطر بلند بردن سطح آموزشی آن دست زنانی که در ولایات مختلف در صنایع دستی مهارت دارند، مراکز آموزشی تأسیس و دکانهایی را به خاطر فروش تولیداتشان آماده کرده اند. طبق گزارش آژانس خبری پشواک، بر روز سه شنبه گذشته سنگ تهداب یک جمنازیوم ورزشی برای زنان و دختران در شهر کابل گذاشته شد. محمد ظاهر اغبر، رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان، گفت این جمنازیوم در یک وقت گنجایش 2500 ورزشکار را دارد. وی افزود این جمنازیوم در مدت 18 ماه به هزینه 1,600,000 دلار آمریکایی از بودجه انکشافی کمیته ملی المپیک با معیارهای بین المللی اعمار می‌گردد که در آن تیم‌های ورزشی فوتبال، والیبال، هندبال، جمناستیک، بدمنتون و دیگر ورزشکاران می‌توانند تمرین کنند. دکتر حسن بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان افغانستان، در محفلی که هفته قبل به خاطر تجلیل از روز محو خشونت علیه زنان در کابل دایر شده بود، گفت تبلیغات به خاطر کاهش خشونت علیه زنان از طریق مساجد و ملا امامان یکی از اقدامات است که از سوی آن وزارت اتخاذ شده است. وی افزود از شروع سال تا اکنون 2900 قضیه خشونت در آن وزارت ثبت شده که بخشی از این قضایا به میانجیگری وزارت امور زنان حل شده است. تعدادی از زنان و دختران افغان به این نظرند که خودکفایی و رشد اقتصادی زنان به کمک دولت می تواند در رفع خشونت علیه زنان مفید باشد.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات: کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1. و آدرس ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتون.
چون حکایت می کنم از جدای عاشقایت می کنم بشنو از نای چون حکایت می دایی آشکای مرا ببریدن از نفیرم مرد و زن نالیدن کس نیستان تا مرا ببریدن از نفیرم مرد و زن سینه خواهم شرح شرح از کرام تا بگویم شرح درد اشتیام سینه خواهم شرح شرح از کرام بگویم شرح درد عشقیان